ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونی من پرم یه ذره ندارم بزنیم خیالم امی، هرچی خواستم شبیهش دقیقا تو سر نوشته دوتامون امی، دیدی خوردیم بد بگره از دست که بره دل بر نمیگرده، تش بگیم چیزی نشده تفلک یکم بچگی کرده، هی قفلی قفلی میزنی چی میخوای از این تن خط خطی، هی تن زمزم زیر لب انرژی من فیاد شدم یه ردی، با کی بد تا میکنی هی با میشه رومون تو هم دیگه، تو گوشت کی میخونه بگونم اوندن و کی یادت میده، تو از اون اول میزون نبود حالت، عادتت شد دلم بیافته دنبالت، تقصیر من بود دادم پرا بالت، دیدی آخر سر کجا رسید کارت، تو از اون اول میزون نبود حالت، عادتت شد دلم بیافته دنبالت، تقصیر من بود دادم پرا بالت، دیدی آخر سر کجا رسید کارت، دل پر من خاطره هات مثل خوره با من، نه دیگه هیچ راهی نمونده بر نمیگرده اون حسای صابه، کار از کار گذشته ای وای گذشته از سرمون آب انگار، شب و روزم یکی شده بعد تو افتادم رو دور تکرار، ای شاکی میشی تو با کی حالت خوبه اصلا میدونی، یادم نی یه بار بیای بگی مثل قدیما با من میتونی، هی تفره میری از این که نمیتونی پای حرف باشی، به خیالت فکر میکنی با این کارا میتونی برنده باشی، تو از اون اول میزون نبود حالت، عادتت شد دلم بیفته دنبالت، تقصیر من بود دادم پرا بالت، دیدی آخر سر کجا رسید کارت، تو از اون اول میزون نبود حالت، عادتت شد دلم بیافته دنبالت، تقصیر من بود دادم پرا بالت، دیدی آخر سر کجا رسید کارت،
رادیو فرداست که با شماست.
خاطر منم شده، فقط بیا خاطر خدا بیا، خسته ای کول بار تو روشونه های من بذار. راه زیادی اومدیم تا قد بیا تو قد بیا. نگو شکستی نگو بریدی، منم مثل تو دلم گرفته، باید بمونی تا قد بیاری تو روزگاری که غم گرفته. نگو شکستی نگو بریدی، منم مثل تو دلم گرفته، باید بمونی تا قد بیاری تو روزگاری که غم گرفته. تو این روزای انتظار
پروژکتور
آثار برگزیده بخش‌های مختلف 11امین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران معرفی شد. در این مراسم که شامگاه 16 اسفند ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، در بخش مسابقه ایران انیمیشن روباه ساخته صادق جوادی، تندیس طلایی فیلم اول گرگم و گردنی برم ساخته امیر هوشنگ معین، تندیس طلایی بهترین انیماتوری و شب ترسناک لومو ساخته ساره شفیعی پور تندیس طلایی بهترین فیلم با موضوع کودک و نوجوان را از آن خود کردند. تندیس طلایی بهترین فیلمنامه برای فیلم چشمانداز خالی به علی زاره قنات و هادی صبحانیان تعلق گرفت و سیم ششم تندیس طلایی بهترین فضاسازی را برای بهرام عظیمی و یاشار جعفرخان پور به ارمغان آورد.
Pop it and drop it all over me. No, I don't want to. gonna stop it. Yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move like that, I got a one track mind. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Cause I'm a freak. Let me go low, because I'm a freak, 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 that you know. Now can I get a beep, 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 baby, back it up nice and slow. I just wanna skate, 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 right out and go. I came, I saw, I conquered, off to the next. Let's yeah, go. I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak, baby, I can't lie. When you move like that, one track mind, cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. From the hotel room to the DJ booth, on the bathroom sink, yes, I'm just a freak. And when the sun goes down, gotta let it out. Just a
freak.
شما چطوری به روی مردم دونسته گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
عشق را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Would you believe me now if I told you I got caught up in a wave, almost gave it away. Would you hear me out if I told you I was terrified for days, thought I was gonna break. Oh, I couldn't stop it, tried to slow it all down, cry.
Keep preaching, then I'll keep coming back. If you're gone for good. ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، از تشکیل یک نهاد مالی جدید برای نظارت بر فعالیت‌های ایران خبر داد. دو مقام ارشد اتحادیه اروپا صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده وکیل زندانی را محکوم کردند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید 927 مؤسسه، فرد، کشتی و هواپیمای ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان کارگری و صنفی متهم کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، می‌گوید ایران با صادرات نفت و گاز خود به دنبال نفوذ در خاورمیانه است. مجلس سنای آمریکا امروز چهارشنبه قطعنامه توقف حمایت ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن را به رأی می‌گذارد. امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، در واکنش به تهدید صادرات نفت ایران توسط اسرائیل گفت ایران در برابر این اقدام‌ها پاسخی محکم خواهد داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. و حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، از دستگیری 850 تن از افرادی که آنان را اوباش نامید طی سال 97 خبر داد و گفت این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 86% افزایش یافته است.
چهل سال، چهل گفتگو.
شهره یاغداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، در سال 57 در حدود دو هفته پیش از 22 بهمن از ایران خارج شد. شهره یاغداشلو که به خاطر مخالفت پدرش با فعالیت‌های نمایشی او از نام خانوادگی وزیری تبار استفاده نمی‌کند، در آن روزها 26 سال داشت. او اکنون ساکن آمریکاست و در لس آنجلس زندگی می‌کند. در گفتگوی ویژه امروز با شهره یاغداشلو از او درباره فضای سینمای ایران پیش از انقلاب و علت خروجش از ایران پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. خانم یاغداشلو، ابتدا از ایران آغاز کنیم و روزهای نخستی که شما کارتون رو در سینما آغاز کردین. در کارنامه شما در آن روزگار 3 فیلم دیده میشه با 3 کارگردان سرشناس ایرانی: عباس کیارستمی، علی حاتمی و محمد رضا اصلانی. اگر ممکنه از اون روزها و کار در سینمای ایران برامون بگین که چه خاطره و تجربیاتی از اون کارها دارین.
همه خاطراتی که از ایران دارم از این 3 تا فیلمی که برشمردید که بیشتر از 40 سال گذشته است، تمام این خاطرات بدون هیچ گونه قلوی بهترین خاطرات سینمایی زندگی من هستند. نه تنها به خاطر اینکه دوران شکوفایی زندگی خودم بود و همسن و سالام، بلکه دوران شکوفایی سینمای ایران هم بود، به خصوص کارگردانانی که از خارج از کشور می آمدند، چه در زمینه تئاتر چه در زمینه سینما. همه خبرها خوش بود، همه آدم‌ها، حداقل آدمایی که من باهاشون برخورد کردم، خوش نیت بودن. من به شخصه دختر جوونی بودم، 22 سالم بود وقتی وارد شدم، 22-23 سالم بود. خب میتونستم به راحتی هدف قرار بگیرم. خدا شاهده به هر کی که میخواین قسم بخورم، من هرگز، به قول اون آقایی که جعفرخان که از فرنگ برگشته بود، هیچ پیشنهادی در شهر به من نشد. همه خیلی با احترام، خیلی با عشق. اصلانی که اولین نفر بود و دوست خانوادگی آیدین یاغداشلو و من بود زمانی که من همسر آیدین بودم، بنابراین اوورد نشون داد سناریو رو به آیدین. خب من زیادی شاید جوان بودم برای اینکه اون سناریو رو خوب بفهمم. آیدین خیلی خوشش اومد، دربارش با من صحبت کرد، گفت این درباره طبقه کارگر پرولتاریات شطرنج باز محمد زعفرانی که چطور بالاخره بعد از این همه جور و ستم جای خودش رو در جامعه پیدا میکنه و حرکتش رو آغاز میکنه. خب خیلی هم فیلم زیبایی در من، ولی متاسفانه سانسور شد، هیچ وقت این فیلم پاش به سینما نرسید. فیلم بعدی فیلم عباس کیارستمی بود که باز دوباره دوست خانوادگی بود، اما آمده بود به کارگاه نمایش تا نمایش گلدونه خانومو ببینه که در اون زمان من تو شرکت داشتم و خیلی خوشش اومد. بعد از اون با هم دیگه یه قراری گذاشتیم در کارتیه لاتن که من برم عباس کیارستمی رو ببینم برای فیلم جدیدش به اسم گزارش. و منم تازه از اروپا برگشته بودم، یه لباسی پوشیده بودم که شلوار و بلوز سر هم بود، قرمز ساتن، دلش یه زیپ گندم داشت، یک جورم سرمند قرمز بستم، برای شدم رفتم سر قرارم. عباس کیارستمی خود منو نگاه کرد و به من گفتش که ببین، من فکر نمی کنم که شما مناسب این نقش باشی، شما خیلی قیافه فرنگی داری، خیلی لاغری برای این نقش، این یه زن جوون تازه ازدواج کرده، طبقش با شما فرق داره. من اشتباه کردم. گفتم جدا؟ گفت بله. گفتم نه، شما اشتباه کردین، اجازه بدین. یک گارسونی داشت اونجا به اسم خدایار که این روشنفکر رو همه دوستش داشتن و به استعدادش میکردن. منم ایشونو صدا کردم، گفتم 2 تا نونخامه‌ای گنده بردار برام بیار. آقای کیارستمی خدا بیامرز گفت من که نونخامه‌ای نمیخورم. گفتم برای شما دستور ندادم که، برای خودم دادم. از الان به بعد من این نونخامه‌ای رو میخورم، 2 هفته دیگه میام همون وزنی میشم که شما میخواین، همون زنی میشم که شما میخواین. شروع کردم نونخامه‌ای رو کلم تو دهنم تا نصفه. ایشون یه من نگاه کرد، گفت خیلی خوب، حالا برو اینو بخون. اینا گفتم باشه و سناریو برشتم اومدم خونه. وقتی برگشتم دیگه خود چاق شده بودم، موامو کوتاه کردم، شکل اون زنی شده بودم که میخواد. بعدها همیشه به من میگفت چقدر خوب شد که گول احساساتمو نخوردم. یان فکر کردم نه بابا، تو زیادی واسه این نقش اروپایی هستی، ولی گرفتم نقشو.
و آخرین فیلمی هم که بازی کردین خانم یاغداشلو سوت دلان بود. بله
بخش بود کار با همه‌شون. این یکی با علی حاتمی، با آقای وثوقی، با آقای کشاورز، آقای مشایخی، اصلا نمیتونم بهتون بگم. درست مثل این که یه بچه‌ها انداختن توی یه مغازه شکلات فروشی، پا پر از سوالم بودم همیشه. و تنها چیزی که خیلی خوب یادم میاد اینه که جدا از نقش خودم و کار خودم و همه اینها، هی راه میرفتم این آنتیکایی رو که آقای حاتمی خودش شخصا میرفت از حسن آباد برای این فیلم کرایه میکرد و هی ستایش میکردم، دست به لامپ میکشتم میگفتم وای این مال کیه، این باید مال دوران قاجاریه بشه. علی حاتمی میگفت بچه جان ببر سر کار.
خانم آقداشلو اگه اجازه بدین بپردازیم به دوران انقلاب. در واقع شما در حدود دو هفته پیش از انقلاب 57 و دوران نخست وزیری شاپور بختیار به همراه همسرتون آیدین آقداشلو نقاش سرشناس از ایران خارج شدین و به لندن رفتین. چرا و چی شد که از ایران خارج شدین؟
روزای اول وقتی که شلوغی ها شروع شد، خب منم مثل هر جوانه دیگه میخواستم ببینم چه خبره. بنابراین یه دوست بچگی داشتم، به اون زنگ میزدم میگفتم مهدی من تنهاییم نمیرم، اینا میترسن من تنهایی برم، چون پدرم بهم زنگ زده بود گفته بود من سه تا پسر دارم، به اینا گفتم نرید بیرون، اینا حرف منو گوش کردن، تو چرا حرف منو گوش نمیکنی؟ آیدین هر روز به من زنگ میزنه و نگرانه، میگه چون آیدین معتقد بود تا روز آخر باید بره سر کار، تا روز آخر رفت سر کار، برای همین میرفت از خونه بیرون. من یواشکی به پدرم گفته بود خواهش میکنم نرو، من نگرانم، میترسم یه بلایی سر. پدرم زنگ زد آقا جان نرو، من سه تا پسر دارم، میگم نرو نمیرن، چرا میری؟ من باید میرفتم، برای اینکه ذهن کنجکاو من نمیذاشت بشینم خونه، میخواستم ببینم. بی سواد سیاسی هم بودم، بعد نسل من سواد سیاسی نداشت دیگه، یعنی این بلا سر ما نمیومد. مثل جوانای مصر انقدر توی میدان تحریر به جاش توی میدان بهارستان میموندیم تا قضیه‌مون حل شه، ولی خب نداشتم سواد سیاسی. حالا هی میرفتم خواستم ببینم چی شده. اینا هم نگران بودن. تقریبا دو هفته مونده بود یک راهپیمایی عظیم به راه افتاد از خیابان شاه آباد، قرار شد از هر جا که میتونن مردم بیان توی صف و بریم به میدان بهارستان. ما دوباره زنگ زدیم به این دوست بچگیمون که آقا مهدی بیا بریم این میدان بهارستان. به محض اینکه به خیابون اصلی رسیدیم، من یه دفعه نگاه کردم دیدم وسط خیابون اونجا که بعد ماشینا بیان که نمی اومدن و برای تظاهرات بود، بیشتر مثلا 80% خانوم 20% آقا، آدمای حسابی مثلا کارمند، از لباس پوشیدنشون معلوم بود خانوما خیلی شیک لباس پوشیده بودن. بعد مردم وسط خیابون راه میرفتن، آدمای حسابی آدمایی که اومده بودن حرفی برای گفتن داشتن. دو طرف خیابون، لب خیابون، لب پیاده رو که قرار بعدش خیابون باشه، دو طرف بغل هم دیگه کیپ تو کیپ پلیس ایستاده بود. پلیسی که نقاب شیشه‌ای داشت، سپر داشت، باتوم داشت، اسلحه داشت. اینا یه دیوار درست کرده بودن بین آدمای حسابی که این وسط جا می‌رفتن و توی پیاده رو. من توی عمرم این همه تو اون مملکت زندگی کرده بودم، اینقدر آدم چرک و بی‌تربیت و بد اخلاق و وحشی ندیده بودم. یک مشت اسم آدم روشون نمیشه گذاشت. وحشی فحش می‌دادن، فحشای بد، نه فحشای معمولی، به کسایی که اون وسط جا می‌رفتن. متهمشون بین کردن به اینکه زنا که خرابن، مردا که خرابن، اینجا دارن را میدن برای چلو کباب.
و اونا هواداران حکومت شاپور بختیار بودن یا هواداران نه. نظام پادشاهی
نه. اونایی که وسط را میرفتن مثل خود من طرفداران دکتر بختیار بودن و در این آشوب شاه باقی بمونه. اونایی که تو پیاده رو بودن از دم مثلا ظاهرا مذهبی بودن.
و این موضوع باعث شد که شما خانم آقداشلو، تظاهرات باعث شد که شما فکر کنید
نه به همین سادگی. ما به هر حال به هر جوری بود رفتیم توی جمعیت، رفتیم توی جمعیت، خودمون رو رسوندیم به میدان بهارستان. اونجا یه تانک گذاشته بودن روبرو مجلس، ناگهان یا دکتر بختیار توی تانک بود یا از بیرون آوردنش، من این یادم نمیاد، ناگهان دکتر بختیار روی تانک ایستاده بود و جمعیت هزاران تن، همه ساکت، همچنان آدمای خوب وسط، آدمای عصبانی تو پیاده رو اطراف میدان بهارستان. دکتر بختیار ایستاد روی تانک و گفت که با این شروع کرد: آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست. داشت میگفت، میخواست بگه خدایا به سلامت دارش، ناگهان یکی دو نفر گفتن شاه ملعون خیانتکارو میگه. آسمون پر شد از سنگ، شروع کردن مردم رو سنگسار کردن، مذهبی ها مثلا، مذهبی ها. من سرم برگردوندم ببینم چه خبری، دیدم چشم چپم آب توشه. اول فکر کردم آبه، نگو سرمو شکسته بودن، بالای چشم چپم سرمو شکسته بودن. تا برگشتم مهدی قیافم رو دید، گفت وای باید خودمون رو برسونیم به یکی از این آمبولانس ها. اون زمان توی خیابون آمبولانس میذاشتن مثل ER الان. از دوباره حالا این دست من گرفته، ما داریم از لابلای جمعیت فرار میکنیم، افتادیم توی کوچه پس کوچه های بهارستان. خودمون رسوندیم به یه از این آمبولانسای توی خیابون تو جاله. 11 تا بخیه زد. هر کدوم از اون بخیه‌ها به من گفت اینجا دیگه جای من نیست. اینجا جای یه جوونه که علاقه‌منده به مسائل مملکتش و حاضر پاش جونش به خطر بندازه بیاد توی خیابون و میخواد که شرکت کنه، ولی اینجوری تو سرش میزنن. خب اگه کشته بودن همچی، اینجا دیگه جای من نیست. به همین علت تصمیم گرفتم که ایرانو ترک کنم.
بعد از 11 بخیه بالاخره شما خودتون رو به لندن رسوندین و به همراه همسرتون در لندن چند ماهی بودین، اما آیدین آقداشلو به ایران بازگشت و شما همچنان باقی ماندین. میشه مختصر بگین که چرا شما برنگشتین؟
به این سادگی نبود آقای رمی، به این سادگی ما به لندن نرسیدیم. من رانندگی کردم تا لندن، فرودگاه ها رو بسته بودن. زنده یاد دکتر بختیار خواست که همه فرودگاه ها رو ببندن. من همون شب به دوستم زنگ زدم گفتم آقا اینجوری ما اینجا موندنی هستیم، اینا هم هر کاری میخوان، به هر بلایی میخوان به سر ما میارن. برامدین من میخوام برونم، میخوام رانندگی کنم. ایشون هم گفت تو دیوانه، من از تو دیوانه تر، من بیرونمت. و اینکه آیدین رانندگی بلد نبود، هنوزم فکر نمیکنم بلد باشه، اصلا مخالف بود با رانندگی یاد گرفتن. ایشون که بلد نبود، من که تازه تصدیرامو گرفته بودم. خلاصه مهدی ما رو آورد، کمکمون کرد تا ترکیه، ولی ترکیه خودش بیچاره مریض شد، من ناچار شدم برونم. من از ترکیه روندم تا لندن. ما از ترکیه رفتیم یوگسلاویا، از یوگسلاویا رفتیم ونیس، از ونیس رفتیم جنوب فرانسه، از جنوب فرانسه رفتیم پاریس، پاریس کله کله لندن. و اینا چند ماه نموندن، اینا 3 روز موندن با من. هر دوشون عجله داشتن برگردن ایران. من آیدینو میتونستم بفهمم. خب میگفت من بی موقع خارج شدم، 1000 تا کار دستمه، کلید دستمه، حالا اینا باید برگردن همین دور بشمرن، اینونتوری کنن، مطمئن بشن من چیزی خارج نکردم، من باید هر چیزو تر برگردم. میتو بهش گفتم آجا نرو بمون. گفت اینجا چی کار کنیم؟ گفتم خب ظرف میشوریم، گارسون میشیم، یه کاری میکنیم. نرو. گفت نه من توی تلویزیون ملی ایران کار دارم، من دیوانم. هر دوشون بعد از اینکه منو گذاشتن پلوی خالم، 3 روز بعد رفتن. آیدین که خب بعدها فهمیدم براش یه مشکلاتی پیش اومده بود، ولی به هر حال سرفراز، برای اینکه گناهی مرتکب نشده بود، ولی متاسفانه مهدی خودکشی کرد.
متاسفم. پس از لندن، در واقع نزدیک به 1 دهه اقامت در لندن، شما در یک فیلم تولید امریکا با عنوان میهمانان هتل استوریا به ایفای نقش پرداختین و در این فیلم ظاهراً با همسر بعدیتون هوشنگ توزی آشنا شدین. اگه ممکنه درباره این فیلم و نقش خودتون برای اونهایی که فیلم رو ندیدن بگین، که ظاهراً در ارتباط با چند خانواده ایرانی بود که پس از انقلاب به ترکیه میگریزند و قصد داشتند به اروپا یا آمریکا برسند، درسته؟
بله درسته. من 6 سال لندن زندگی کردم. 4 سال اولی که درس خوندم، هر پیشنهادی می اومد برای تئاتر یا سینما رو قبول نمی کردم، چون می خواستم لیسانسمو بگیرم. بعد از اون با آقای کاردان اومدم به آمریکا با نمایش 7 رنگ. بسیار موفق بود، پول در آوردم. اینجا می دیدم همه دارن میان تئاتر، گفتم پس بهتره بیام لس آنجلس. رفتم، زندگی مجمع کردم، آمدم به لس آنجلس، یه گل فروشی باز کردم و شروع کردم به کار کردن. هوشنگ توزیع اون موقع نمایش همه پسران ایران خانم روی صحنه داشت. وقتی فهمید اومدم اینجا، ما قبلا با هم کار میکردیم در کارگاه نمایش و خیلی هم دوستش داشتم، واقعا مثل یک دوست. البته بعد که شروع کردیم به کار کردن، هر دومون متوجه شدیم که به هم علاقه مندیم، بنابراین با هم ازدواج کردیم. 3 ماه بعد فیلم مهمانان هتل استوریا پیش آمد، آقای علامیزاده اومدن. فیلم تولید آمریکا نیست، فیلم تهیه کنندش ایرانیه که در آمریکا زندگی میکرد. فیلم در واقع تولید خود آقای علامیزاده است، چون یک صحنه در فیلم بود که سینمای هلند یا هلندی ها از او خواستند که این صحنه رو در بیاره، صحنه ای که شوهر من در فرودگاه هلند تفتیش بدنی میشه و لختش میکنن. اونا ازش خواستن این صحنه رو در تا هلند فیلم رو تقدیم بکنه، به صورت پرزنت بکنه، ولی آقای علامزاده به درستی قبول نکرد و گفت این بلایی بود که سر خیلی اوگونی من میخوام نشون بدم. بنابراین فیلم مال هیچ کس نیست به جز خدا آقای علامزاده.
خانم آقداشلو، در اینجا از شما میخوام که 1 یا 2 ترانه مورد علاقه خودتون رو هم نام ببرید تا در فاصله این گفتگو پخش بشه.
آقای جهان شعر خانم فروغ فرخزاد خوندن، معینه یا جهان پیش از این دیگر که در خود داشتم.
چرا این ترانه رو انتخاب کردین؟
من عاشق صدای خوبم، صدای جهان خدا بیامرز، صدای آقای معین، صدای ابی و محبوب ترین شاعره زمان خودم فروغ فرخزاده که با هم نسبت هم داریم. مادرش خانم توران وزیری تبار، دخترموی پدرم هستن. من فامیل اصلی خودم وزیری تباره. پدرم اجازه ندادن از اسمم استفاده بکنم، بر همین عزیز از فامیل آقای آقداشلو از آیدین استفاده کردم.
ای دو چشمانت چمنزاران من، باغ چشمت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر گدر خود داشتم، هر کسی را تو نمی انگاشتم. ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من.
در اینجا میخوام این رو اضافه کنم که شما در حدود 20 فیلم آمریکایی رو درش نقش ایفا کردین و در سال 2003 به خاطر بازی در فیلم خانه از شن و مه نامزد جایزه اسکار بهترین مکمل زن شدین و در همین سال هم به خاطر بازی در نقش مکمل زن در مجموعه تلویزیونی خانه صدام جایزه معتبر امی و چند جایزه دیگر رو دریافت کردین. با تجربه ای که خانم آقداشلو شما از سینمای ایران دارین، چه تفاوتی هست بین اون سینما و سینمای آمریکا یا هالیوود؟
عشق به خلاقیت در هر دوشون به وفور وجود داره. بزرگترین اختلافشون، من البته سالها ایران کار نکردم، نظم در درجه اول. سینمای آمریکا یک نظمی داره، مثل ترنای آلمان میمونه. مثلا در آلمان وقتی که میرین رزرو کنین ترن، میگه ساعت 1:02 میرسه. شما خندتون میگه، میگه حالا 2 دقیقه دیگه، 1:02. درست میگه. سر 1:01 شما آژیر ترن رو میشنوین، سر 1:02 این وایساده. سینمای آمریکا به همین اندازه حرفه‌ای و منظمه. بعد پولی که دارن که سینمای ایران نداره، که پشت کاره، و بعد هم این وسایل تکنولوژی که در اختیار دارن که سینمای ایران طبیعتاً خیلی هاشون نداره. من یادم زمان ما با آقای احسانی که میخواست فیلم شطرنج و بادو بسازه، برای اولین بار از آمریکا یک چراغایی آوردن، نوری آوردن که در فیلم مایرلینگ استفاده میشد. این نور فقط وقتی میتونین استفادهش کنین که شمع دارین، یعنی درست مثل نور شمعه، انگار تمام خونه با نور شمع به صورت تزیین شده. اینه که تنها اختلافاتشون همینه. من فکر میکنم اگر همین تکنولوژی رو ما بفرستیم اون ور، آخرین چیزایی که اختراع شده، همین پولو بهشون بدیم و چند تا آدمی رو که در صدر منظم هستن و کارشون اینه، اونا میتونن همین کارو بکنن. من بسیاری از بازیگران ایرانی رو که دارم توی فیلم ها میبینم، فکر میکنم خدای این اگر اینجا بود تا حالا 2 تا اسکار گرفته بود. آقای محمد نبی‌زاده در فیلم ابد و یک روز، من این فیلمو 3 بار تا حالا دیدم، پرفورمنس ایشون، بازی ایشون واقعا نقص نداره، یکی از زیباترین بازیایی که من تو عمرم دیدم. یا بازی همه بچهای فیلم درباره ادی، از پیمان موادی گرفته تا بقیه، این است که همه چی رو دارن. فقط میگم چیزایی که اینجا به وفور در اختیار هست اینجا نیست، زحمت رو میشه.
مرا ببر، مرا ببر، امید دل نواز من، مرا ببر، مرا ببر، امید دل نواز من، ببر به شهر شهرها و شورا، ببر به شهر شورا. به راه پر ستاره بی‌کشانیم، برادر از ستاره بی‌نشانیم.
به برگردیم به ایران. خانم آقداشلو، در جایی خوندم که شما پیش از انقلاب چند بار برای اجرای نمایش به دربار سلطنتی دعوت شده بودین و با شاه و شهبانو هم دیدار داشتین.
ما برای نمایش به دربار نرفتیم. اولیا حضرت اومدن به دیدن نمایش های ما در تخت جمشید در شیراز. دوباره اومدن نمایش ما دیدن، یکی نمایش چرخ و فلک بود، نمایش آشوربانی پا. فقط برای ایشون میخواستیم اجرا کنیم. ایشون هم به قدر افتاده و مردمی بود، ملک فرح، گفت نه من با مردم میخوام ببینم. و خیلی کار سخت کرد برای مامورین ساواک، چون دیگه حالا اومده بودن پشت صحنه، جلوی صحنه. کاراکتر من یه چاقو دستش بود. این چاقو چیه؟ گفتم آقا این سر نمیبره، این اینجوریه اونجوریه. ولی ایشون موند و نمایش که تموم شد، بعد از نمایش ما شروع کردیم فیل بداهه کار کردن. آشور گفت فیل بداهه اینقدر میریم تا تماشاچیا برن، بذار یه دفعه تماشاچیا برن بدون اینکه ما بریم. و اینقدر فیل بداهه رفتیم تا همه رفتن و ایشون هم خیلی خوشش اومده بود. ما برای نمایش نرفتیم. من برای نمایش لباس، نمایش مد لباس با خانم ملک که لباسای عالی حضرت رو درست میکردن، ایشون یه نمایش مد توی کاخ سعدآباد گذاشتن، حتی برای فقط خود خانواده و 4-5 تا مدل که یکیشم من بودم.
خانم آقداشلو، در این روزها در سال 2019 میدونم که شما سرتون بسیار شلوغه و اکنون هم در حال بازی در یک فیلم هستید. ظاهراً به نظر میرسه که تا اندازه زیادی از جامعه ایرانی فاصله گرفتین. آیا در جریان رویدادهای ایران قرار دارین و مثلا نسبت به مسائل جاری ایران در این روزها چی فکر میکنید؟
ایران اگر بخوایم بگیم که در آستانه یک تحول دیگری است، پر بیراه نگفتیم. منتها چون این تحول به مرور زمان صورت گرفته، زیر زمین مقدار زیادیش به چشم ما نمیاد. ولی خیلی جالبه، بله من در جریان هستم، مرتب اخبار رو میبینم، بعضی چیزها رو خودم سعی میکنم که بفهمم داره چه اتفاقی میفته. چون به هر حال رشته تحصیلیم حقوق سیاسی ارتباطات بین‌الملل بوده، گاه اوقات پیش‌بینی‌هایی که میکنم برای خودم، چون فعال سیاسی که نیستم، ولی همینقدر که برای خودم ببینم کجا ایستادم، مملکتم کجا ایستاده، گاهی اوقات جلو جلو میتونم بفهمم داره به کجا میره. و با بعضی از دوستان در ایران در تماسم. خیلی جالبه، چند روز پیش یک تکست مسیج داشتم از یه دوست فعال که میگفت به نظر میرسه انقلابی رو که در انتظارش بودیم داره آهسته و یواشکی اتفاق میفته.
راجب به این 40مین سالگرد انقلاب، خانم آقداشلو، شما چه تصوری در ذهن دارین؟ آیا به نظر شما ایران در سال 57 به یک انقلاب نیاز داشت؟
بستگی داره، تاریخ تعیین خواهد کرد. واقعا نه من نه هیچ کس دیگه ما نمیتونیم نظر بدیم در این زمینه، چون ما یکی از میلیون ها تن هستیم. به نظر من سالها بعد، یکی دو دهه دیگه، تازه ما میفهمیم که آیا ایران به این انقلاب احتیاج داشت، آیا این انقلاب از درون صورت گرفت یا از بیرون صورت گرفت، یا هر دو. کمک بیرون باعث شد که انقلاب درون زودتر صورت بگیره.
کی اشکاتو پاک میکنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهم حق حقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو پات جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا.
Oh.
عشقتو پاک میکنه، شبا که قصه داری دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهمه حقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگریزونای پاییز کی چشم را نشسته، از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای